بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارادک طوعاً و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياعهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت بساحة مقدس حضرت بقية الله الأعظم، حضرت ولي عصر و ولي أمر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه. سخن در باب آیه شریفه اکمال بود. وجود مقدس خداوند در آیه شریفه 3 از سوره مائده حقیقتی رو بر قلب خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم نازل می‌فرمایند، که حکایت از یک رویداد مهمی در تاریخ اسلام می کند. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. تمام سخنها از روز خاصی است که یأس کفار رو از دین و اکمال دین رو برای مسلمین مبین هست. عرض کردیم اولین کلمه‌ای که در این قطعه از آیه شریفه باید مورد توجه قرار بگیره کلمه الیوم هست، و عرض شد که در واژگان آیات شریفه این قرآن کلمه یوم استعمال‌های مختلفی داره. آیات شریفه این قرآن کلمه یوم رو به معنای روز قیامت به خود دیده است، به معنای یک شبانه روز برای خود دیده است، به معنای یک برهه خاصی از زمان به خود دیده است، و همچنین آیات شریفه قرآن یوم رو استعمال می کنند برای یک قطعه از شبان روز و او بیاض و نهار است در برابر سواد و لیل، از طلوع فجر صادق تا به غروب آفتاب. و عرض کردیم که آیات شریفه قرآن بر لسان قوم نازل شده است، و وقتی مراجعه می کنیم به لسان عرب می بینیم که معنای غالبی که عرف عرب از کلمه یوم استفاده می کند بیاض و نهار در برابر سواد و لیل است. این معنا معنای غالبی است که عرف تبادر به ذهنش همین هست و استعمالش هم همین هست. لذا در هر کجایی که در استعمال قرآنی و خارج از استعمال قرآن یوم استفاده بشه، اگر هیچ قرینه ای و هیچ قیدی در اون جمله به کار برده نشود، تبادر ذهنی انسان از استعمال لفظ یوم برمیگرده به اون معنایی که غالب هست و عرب در محاورات خودش از او استفاده میکنه و بهره میبرد. لذا در این آیه شریف الیوم به کار برده شده است و هیچ گونه قرینه ای هم در این آیه به کار نرفته که معنای برهه‌ای از زمان باشه، معنای قیامت باشه یا معنای 24 ساعت شبانه روز باشه. لذا چون قیدی به کار نرفته در این آیه و کلام مطلق هست و خدا هم در مقام بیان بوده است، لذا این کلمه یوم تبادری که به ذهن میزنه استعمالش رو همون استعمال غالب عرف هست که عرف کلمه یوم رو در بیاض النهار در برابر سواد اللیل استفاده می کنند که همون معنای به حساب متبادری است که خود قوم هم خود عرب هم استفاده رایجش هست. این نکته اولی بود که در بحث از کلمه یوم ما متعرض شدیم. نکته دوم این بود که بنابر این که معنای کلمه همون طلوع فجر صادق تا به غروب آفتاب بوده باشد، که معنای متبادر به ذهن و معنای استعمال عرف هم همین مبنا رو میپذیره، پس الف و لام الف و لام جنس نخواهد بود. الف و لام الف و لام عهد هست، یعنی یک روز مشخص. الف و لام الف و لام حضور نمیتونه باشه، گرچه اگر الف و لام الف و لام حضور باشه او هم مشکلی به کار نمیزنه. اصل مطلب رو برای ما شیعه امامیه ثابت میکنه. اما اگر الف و لام الف و لام ذهن باشه، با فرهنگ آیات شریفه قرآن سازگاری بیشتری داره، چون آیات شریفه قرآن مخاطبش فقط مسلمین صدر اسلام نبودند، مخاطب این آیات تمام مردم مسلمان هستند از ابتداء بعثت پیامبر الی یوم القیامه. لذا الف و لام الف و لام ذهنی میشه، الف و لام الف و لام حضور نمیشه. بنابر این الف و لام الف و لام ذهنی میشه، نه الف و لام حضور، چون اگر الف و لام رو حضور بگیریم فقط متوجه حاضرین در قدیر میشه و حاضرین در زمان خود پیامبر. اما وقتی ذهنی باشه تمام مسلمین رو الی یوم القیامه در بر میگیره. لذا هر کسی که این آیه شریفه رو قرائت میکنه، الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم، در ذهن خودش مجسم میشه واقعه خاصی که شأن نزول این آیه شریفه هستش. کلمه دومی که بعد از کلمه یوم خیلی ذهن رو به کنکاش علمی وامی داره، کلمه یأس هستش. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. یأس چه موقع اتفاق میفته؟ یأس هنگامی اتفاق میفته که اشخاصی یا شخصی امیدش رو از دست بده. وقتی امید برای انجام یک کاری باشه، خب به هر حال یأس وجود نداره. اما وقتی امید از بین میره، دیگه انسان خودش رو در جایگاهی میبینه که دست پیدا نمیکنه به اون منویات قلبی خودش، و خودش رو الان در جایی میبینه که تمام اون چه که منویات قلبیش بوده رو از دست داده. اون موقع حالتی است که برای انسان یأس حاصل میشه. پس کسانی که کافر هستن، الیوم یأس الذین کفروا، پس کفار مأیوس شدن در اون روز مشخص، در اون روز مشخص یأس کفار حاصل شده. پس یعنی کفار امید بسته بودند که یه کاری رو انجام بدن، ولیکن در اون روز مشخص واقعی به وقوع پیوسته که کفار با توجه به وقوع اون واقعه مأیوس شده اند و دیگه امیدی ندارن اما یأس در چه واقعی اتفاق میفته؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، یأس کفار در دین هستش نه بر مسلمین. این نکته خیلی مهمی هست. پس یأس یعنی ناامیدی، اما یأس در کجا محقق میشه؟ در باب دین است، در اصل اسلام است، نه بر مسلمونی مردم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. خیلی کسان بوده اند که از بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم، اینها کافر شدند، مرتد شدند، از حقیقت اسلام رفتند. هنوز هم بعضیا دارن مرتد میشن. سلمان رشدی لعنت الله علیه با توهین به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام و آیات شریفه قرآن مرتد شد، از امت اسلام رفت بیرون. اونا که به ساحت مقدس پیامبر، به ساحت مقدس اهل البیت، به ساحت مقدس ائمه دین علیهم السلام جسارت میکنن، توهین میکنن، به نص آیه شریفه قرآن خارج از دین هستند، خارج از دین هستند، مرتد هستند. پس اصل ارتداد متاسفانه راهش باز هست، و اینی که دشمن مأیوس بشه از ارتداد مسلمین، نه، این یأس از بین نرفته. در کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح اهل سنت حدیث خیلی مهمی داریم، به نام حدیث الحوض، این حدیث خیلی حدیث پرمطلبی هست که وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در عالم قیامت خداوند مرا در کنار حوض کوثر قرار میده و امتم بر من وارد میشوند، عده‌ای از اصحاب مرا میارند، بعدم کشان کشان میبرند طرف آتش. وجود مقدس پیامبر میفرمایند که رو میکنم به خدا، عرضه میدارم خدا اصحابی اینا اصحاب من هستن، چرا نمیرن طرف آتش؟ خداوند میفرماید که یا رسول الله، بعد از تو اینها مرتد شدن، ارتدوا علی اعقابهم، اینا برگشتن به اعقابشون، القهقرا، اینا به جاهلیت بعد از قبل از اسلام برگشتند، لازم مسلمان نمرده اند، مرتد مرده اند. اون وقت این حدیث نکته خیلی مهمی رو به ذهن میزنه و مطلبی رو آشکار میکنه و اون دروغ بودن نظریه عدالت صحابه است. اهل سنت مدعی هستند که اصحابی کن نجوم، به ایهم اقتدیتم اهددیتم، گرچه عده‌ای از بزرگان اهل سنت میگن این حدیث دروغ است، علاوه بر تکذیب این حدیث از طرف خود بزرگان اهل سنت، این احادیثی که در باب حوض نقل شده است هم میگه این احادیث دروغ است، اصحابی کن نجوم. چرا؟ چون اصحابی کن نجوم داله بر این است که تمام صحابه باید عادل باشن، همه باید خوب باشن. اولا که این حدیث ضعف سند داره، ثانیاً احادیثی که باب حوض رو مطرح میکنه تصریح میکنه که پیغمبر میفرماد عده کثیری از اصحاب من به قیامت طرف آتش میرند. طرف آتش میرن، الا قلیلی از اصحاب، الا قلیلی از اصحاب، قلیلی از اصحاب. پس چیز تحت عنوان عدالت صحابه معنا نداره. همه صحابه آدم حسابی نبودند. آدم حسابی توشون بوده، بسیار کم، خیلی هم بودن که بالاخره مشکلاتی داشتن. شما اگر آیات 100 101 و 102 از سوره توبه یا براءت رو ببینید، میبینید خداوند صحابه رو چهار دسته میکنه، چهار دسته میکنه صحابه رو. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، این طایفه اولن. والذین اتبعوهم طایفه دوم هستن. و من الاهل المدینه مردوا علی النفاق طایفه سوم از صحابه منافقین هستن. طایفه چهارم هم اونایی هستن که اعمال خوب و بد با همدیگه انجام دادن اما امید رحمت دارن. پس کلمه یأس بیانگر چه امری هستش؟ نشانگر یأسی است که در دل کفار درست شده. و این یأسی که در دل کفار ایجاد شده است، یأس در دین است، نه یأس در مسلمین که بخوان مسلمونا رو از دین برگردونن. نه، اونها امید بسته بودن که نفوذ در امر دین کنن و اساس دین رو از بین ببرن و به تحریف و به چالش بکشن اصل دین مبین اسلام رو. اما اتفاقی در الیوم افتاد، در اون روز مشخص اتفاق بزرگی افتاد که مأیوس شدن کفار که بخوان اساس دین رو از بین ببرند. دیدن دیگه دستشون خالی شد. اسلام چنان قوتی پیدا کرد که دیگه راه نفوذ برای اینها وجود نداره. لذا یأس الذین کفروا من دینکم، کفار مأیوس شدن. اما از نفوذ در خود مسلمین نه، چون آیه شریفه میگه من دینکم، من دینکم، نمیگه من کم، من کم نمیگه، میگه من دینکم، از دین شماها. پس یأس کفار متوجه دین مبین اسلام است، نه خود مسلمونا. خود این یأس قرینه است که الیوم باید یه واقعی اتفاق افتاده باشه، یک رویداد بزرگی باید به وقوع پیوسته باشه. ولی همینجوری خب الیوم روزی یأس الذین کفروا، خب این یأس با این همتی که مشرکین و کفار از قدیم داشتن نسبت به براندازی اصل اسلام اتفاق نمیفته، مگر یه رویداد بزرگی بوده باشد. شما اگر تاریخ اسلام رو ببینید، چقدر پیامبر اذیت و آزار شد از طرف مشرکین، از طرف اهل کتاب، مخصوصا یهود. اصلا یهود به چه انگیزه ای عروس خاورمیانه را رها کردند؟ اومدن در سرزمین لمیزره عربستان سکنا گزیدند. به چه اعتباری؟ طوائف و قبائل یهود از فلسطین، از لبنان، از اون سرزمینی که در ناز و نعمت بودن دل کندند و بریدند، اومدن به سرزمین خشک عربستان. بین این همه مناطق عربستان اومدن یثرب رو انتخاب کردند. شما اگر تاریخ اسلام رو دقیق نگاه کنید میبینید روی دو جهت بوده است. تمام طوائف یهود باورشون بر این بودش که پیامبر آخر از زمان از جزیره العرب هست، بنابر اون چه که در تورات و انجیل خونده بودند، بنابر وعده هایی که انبیای بنی اسرائیل داده بودند که پیامبر آخر از زمان از جزیره العرب هست و از سرزمین یثرب هم خواهد بود. مادر رسول الله از این سرزمین هست، حکومت اسلامی پیغمبر هم از این سرزمین هست، طایفه مادری خاتم الانبیا برای مدینه است، برای سرزمین یثرب هست. لحاظا عده‌ای از طوائف یهود که در نهایت قلت بودند و انگوش شمار افرادشون انگوش شمار، اینا آمدن که ایمان به پیامبر بیاورند. انگشت شماری از یهود مؤمن به پیغمبر شدند، انگشت شمار. اما اکثریت طوائف، طایفه بنی قریظه، بنی قنیقا و بنی نذیر، این سه طایفه از طوائف بزرگ یهود هستن در سرزمین مدینه که تمام این طوائف از سر حسادت برای پیغمبر بزرگترین مشکل ها رو به وجود آوردند، که اگر جنگ احزاب به وقوع می پیوندد تبانی یهود است با قریش، حی ابن اختب یهودی لعنت الله علیه باعث و بانی جنگ احزاب شد. او بود که از مدینه سرخورده رفت بیرون و بعد پناه به ابو سفیان برد و لشکر قریش رو کشانید دوروبر مرزهای جغرافیایی شهر یثرب و مدینه النبی. پس اکثریت یهود برای دشمنی اومدند، برای از بین بردن اصل اسلام، اصل اسلام، اما موفق نشدند، تبانی خودشون رو با منافقین ادامه دادند، تبانی خودشون رو با منافقین ادامه دادند. این جای سوال هستش که چرا بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم دستگاه خلافت قاسبانه و دستگاه حاکم که در رأس اون ابوبکر است، عمر ابن الخطاب است و عثمان ابن عفان، از زید ابن ثابت انصاری استفاده می کنند برای جمع‌آوری قرآن، یه جوان 21 ساله. چرا؟ زید ابن ثابتی که یهودی و یهودی زاده است، بنابر اون چی که در تاریخ خود اهل سنت آمده، احوالات زید ابن ثابت رو برید مراجعه کنید در تراجم، در فهرست ها، بیوگرافیشو بریزید روی صفحه کاغذ ببینید هست یا نه. چرا باید عبدالله ابن مسعود کنار زده بشه، ناراحت هم بشه، بهش بر بخوره، حقم داره، محاسن سفیده. عبی ابن کعب باید بی توجه ازش بگذرن، از ابن عباس استفاده و بهره نشه. درسته اونم کم سن و سال بودش، اما این همه وفور حدیث در کتابای اهل سنت داره. بعضی از محاسن سفیدای مثل عبدالله ابن مسعود، عبی ابن کعب کنار زده بشن. بعضی از کسایی هم که مثل ابن عباس اینقدر وفور حدیث داره، اونم کنار زده بشه، یه جوون 21 ساله مثل زید ابن ثابت استفاده بشه. بعد عبدالله ابن سلام یهودی، کعب الاحبار، ابو هریره، اینایی که اکثریتشون آخرای عمر پیغمبر اظهار اسلام کردند. اصلا کعب الاحبار در زمان پیغمبر مسلمون نشد، در زمان شخص عمر ابن الخطاب اظهار اسلام کرد، بعدم خلیفه بهش گفت بیا تو مسجد بشین، قصه های تورات و انجیل رو برای مردم بگو. سلمان و ابوذر کتک خوردند و دهانشون بسته شد. کعب الاحبار یهودی قرار شد تو مسجد النبی برای مردم داستانهای تورات و انجیل رو بگه. لحاظا کار امت اسلام به جایی رسید که عبدالکریم شهرستانی از بزرگان اهل تسنن در کتاب الملل و نحل تصریح میکنه اون چه از اسرائیلیات در باب توحید، در باب نبوت، در باب معارف دین، مخصوصا در باب توحید در کتابای اهل سنت آمده است، تمام از دریچه یهود بوده است، تمام از دریچه یهود بوده است. لحاظه یهود موفق بودند، پیامبر رو نتونستن از سد راهشون بردارند، اما اومدن نیروی نفوذی درست کردند، با منافقین صدر اسلام هم پیمان شدند و از کانال اونها عقاید باطل خودشون رو آوردن در فرهنگ مسلمین که الان جامعه اهل سنت گرفتار فرهنگ یهود است. اما شیعه امامیه در پرتو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که امامت مولا امیرالمومنین است، خودش رو حفظ کرده از این خطر و از این بدعت و از این انحراف و بیدینی. پس آقا کلمه یأس حقیقت ناامیدی رو داره روشن میکنه و ناامیدی نسبت به اصل دین، نه نسبت به مسلمین. اما این یأس چطور درست شد؟ سبب پیدایش یأس چی شد؟ سرفصل چهارم بحث ما میشه. سبب پیدایش یأس چه بودش؟ عرض کردیم از این کلمه الیوم استفاده میشه که یک واقعه‌ای به وقوع پیوسته است در اون روز خاص از روز ذی‌حجه که سبب یأس شده. واقعی بزرگی باید باشه که دندون طمع کفار رو شکست، آب پاکی رو دستشون ریخت. یه واقعی باید اتفاق افتاده باشه. ما از کلمه الیوم میفهمیم با توجه به کلمه خود یأس و با اون همه دشمنی با خاتم الانبیا، با اون همه دشمنی اهل تسنن کوشیده اند که بگن آقا همون آیات الاحکامی که در صدر آیه شریفه آمده است همونها سبب یأس کفار شده، همونها سبب یأس شده. یعنی چی؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوده و المترديه و النطيحه و ما اكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. این آیات الاحکام میشه. این قسمت از آیه جزء آیات الاحکام میشه. نزول این محرمات و امر بر ترک این محرمات الیوم اکملت لکم دینکم و الیوم یأس الذین کفروا می شود. نزول چند تا حکم شرعی سبب یأس هستش. نزول چند تا حکم شرعی، این اعتقاد اهل سنت هست. پس بزرگان عامه کوشیده اند که بگویند و بنویسند در ذیل آیه شریفه اکمال که یأس کفار با نزول چند تا حکم شرعی به وقوع پیوسته است. پس مفهومم این میشه دیگه، وقتی الیوم یأس الذین کفروا من دینکم با نزول چند تا حکم شرعی باشه، پس الیوم اکملت لکم دینکم هم با نزول همون چهار تا حکم شرعی خواهد بود. یعنی هم عامل یأس کفار نزول احکام شرعی است، هم عامل اکمال دین نزول احکام شرعی میشه. یعنی خدا که میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، من دینو کامل کردم با نزول همین چهار تا حکم شرعی. اتممت علیکم نعمتی، نعمتم هم تمام کردم. دیگه من بعد دنبال نعمت نباشید، در مترصد نعمت نباشید. و رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام را الان پسندیدم. چرا؟ چون گفتم خون حرام است، گوشت خوک حرام است، حیوانی که ذبح بشه اسم الله بهش برده نشه حرام است، حیوانی که شاخ به شاخ بشن همدیگر رو بکشند خوردنش حرام است، حیوانی که صید بشه و اون حیوان شکاری اونو صید کرده با شرایطی که درش رعایت نشده باشد حرام میشه، و و و و چند تا مطلب دیگه. یعنی با نزول این حکم شرعی دین دیگه کامل شد. الیوم اکملت لکم دینکم، مفهومش چی میشه؟ یعنی مسلمان ها دیگه چشم انتظار نزول حکم شرعی نباشید. دقت کنید آهای مسلمان ها، دین کامل شد، تمام شد پرونده احکام، دیگه منتظره نزول حکم شرعی نباشید در قرآن. قرآن پرونده رو بست، اکملت لکم دینکم، دین کامل شده، دیگه منتظر نباشید. اگر بخوایم بگیم که این آیه شریفه‌ای که بیانگر حکم شرعی هست سبب اکمال دین هم شده، یعنی آخرین آیه این آیه بوده. که دین کامل شد دیگه، دیگه منتظر نباید بود. اگر بخوایم همچین حرفی رو قبول بکنیم، تناقض‌گویی با گفتار خود اهل سنت میشه. خود اهل سنت اونایشون که اومدن این حرف رو زدن یادشون رفته بود، اگرم یادشون نرفته بود خودشون رو به تجاهل زدند، یا جاهل بودند یا جهل اختیار کردند و تجاهل به کار بردند. آخرین آیات احکامی که بر قلب پیغمبر نازل شده است آیت الربا است. اینو خود عمر ابن الخطاب میگه، خودشون میگن. کجا؟ مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 36، صحیح بخاری اصح و کتب عند اهل سنه بعد القرآن جلد 5 صفحه 165، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 764. اینا نمونه است، مطلب این است. قال عمر ابن الخطاب آخر ما انزل الله على رسوله آیت الربا، آخرین آیه‌ای که بر قلب پیامبر نازل شده است به عنوان حکم شرعی آیه رباه. پس از بعد از نزول آیه شریفه اکمال هنوز آیات احکام ادامه داره. نمیشه گفت آیه شریفه اکمال آخرین آیه‌ای بوده است که بر قلب پیامبر نازل شده است، در حالی که مبین چند تا حکم شرعی بوده است. پس اکمال دین و اتمام نعمت با این نزول آیه و حکم شرعی تمام شده، دیگه منتظر حکم شرعی نباید نشست. نه، این نیست. شخص خلیفه ثانی تصریح میکنه که آیت الربا آخر و ما انزل الله علی رسوله هست. خودشون تصریح میکنه. باز المبسوط برای سرخسی هست. المبسوط جلد 12 صفحه 114 و صفحه 123، مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 36 و صفحه 50، سنن دارمی جلد 1 صفحه 52، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 165، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 764، سنن الکبری بیهقی جلد 5 صفحه 275، شرح صحیح مسلم علامه نووی جلد 11 صفحه 5، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 153 و 238. این آدرس هایی رو که عرض کردم تمام میخوان این مطلب رو نقل کنن. کدوم مطلب؟ فقط قال عمر ان آیت الربا، ان آیت الربا آخر ما نزل و قبل رسول الله قبل ایوبین لنا شأنها. وجود مقدس پیامبر آخرین آیهی که برشون نازل شد آیه ربا بود، و این آیه ربا نازل شد و پیامبر هم بعد از او به رحمت خدا رفتند و دیگه فرصت نکردند که جزئیات آیه ربا و احکام متوجه به بحث ربا رو برای ما مسلمین نقل کنند. این نص کلام عمر ابن الخطاب است در این آدرسایی که خدمت عزیزان عرض کردم. چند تا آدرس دیگه هم هست، میگذارم برای جلسه بعد. فقط خواستم تا به الان این رو گفته باشم که آقا اگر ما بخوایم بپذیریم، که آیه اکمال که سبب کمال دین شده است و اکمال دین متوجه می شود به چی؟ به نزول چند تا حکم شرعی، و همین نزول چند تا حکم شرعی هم سبب یأس کفار هستن، اشکال مهمی پیش روی این نظریه است. و اون این که آخرین آیه شریفه این آیه سه مائده نبوده است. در بحث آیات شرعی آیه ربا بنابر اعتراف خود عمر ابن الخطاب با این پیشینه تراث حدیثی که خدمتون آدرس داده ام، ادعا میکنن که آخرین آیه آیه ربا بوده است. پس نمیشه این نظریه رو پذیرفت. ادامه بحث باشه برای روزهای آتی انشاءالله. به حول قوه الهی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد شرف فرج.